براش زحمت کشیدن، خدا شفاعت او رو میپذیرد. یعنی خدا بهش اجازه شفاعت میده و مشفع، مشفع هم یعنی شفاعتش پذیرفته شده است. هم اذن شفاعت داره، دعا بکنه درباره پدر مادر و بستگانش و دوستانش، و هم خدا این شفاعت رو میپذیره چون فرزند صالح پاکه. فرزندان وقتی به دنیا میان از یک پاکی برخوردارن، خدا دعای اونها رو مستجاب میکنه. خب ببینید، این که انسان یک فرزندی داشته باشه پاک درباره او دعا بکنه و خدا دعاشو مستجاب بکنه، یکی از دعاهای مستجاب در روایات دیگه هم داریم همینه که دعای فرزند در حق پدر و مادر مستجابه. برعکسش هم هست، دعای پدر و مادر در حق فرزند مستجابه. ولی اینجا این انسان را برمی انگیزاند، تشویق میکند که انسان یک فرزندی را بیاورد، یک نسلی از خودش به جا بذاره که برای او دعا بکنند و دعا مستجاب باشه.
همچنان با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم و در محضر آقای دکتر حامد بخشی داریم راجع به فرزند آوری صحبت میکنیم و اینکه نگاه ما از چه زاویه ایست به این فرزند آوری. آیا خودخواهانه است؟ آیا آینده نگره؟ و این زوایا ما رو به چه سمت و سوی راهنمایی میکنه؟ در خدمتتونیم آقای دکتر.
در ادامه بحثی که داشتیم روی در واقع مبحث آینده نگری و فرزند آوری یا اون نگاه عاقلانه که نسبت به این موضوع میشه مطرح کرد، یک سری موضوعات هم باز اهمیت پیدا میکنن که هم جز آسیبان هم در این حال راهکار هم محسوب میشن. یعنی ما وقتی آسیب رو میشناسیم، خود این تبدیل میشه به راهکار فرهنگی یا خانوادگی. فرض بگیریم به اون نگاه و قطعیت رسیدیم که آینده نگری مثبت و جنبه خوبی را از خانواده و اجتماع میخواییم در نظر بگیریم، فرزند و فرزند آوریم برای این جریان مفید و موثره. خیلی خوب، حالا یک سری موضوعات مطرح میشه. آگاهی مناسب والده نسبت به تعاملاتی که با فرزند یا فرزندان خودشون از الان 10 سال آینده و 20 سال آینده داشته باشن، یکی از موضوعات بسیار جدی جامعه فعلی ما تعارضات نابهنجاری هست که بین والدین و فرزندان حاکمه، که این هم باید آسیب شناسی بشه. آسیب زیادی داره، حالا روی اختلاف سنی، روی عدم درک، روی تفاوت‌های فردی، روی شبکه‌ها و فضای مجازی هست. یعنی نوع آگاهی‌هایی که میدن، روی
هوش بچه‌ها، هوششون خیلی بالاتر
نسبت به پدر مادر، درک و فهم و هوش بسیاری از بچه‌ها. یعنی شما ببینید خصوصیات مثلا بچهای دهه 80 که اصلا نسل زد میگن، یا بچهای دهه 90 رو بررسی بکنید، ببینید این بچه‌ها خود تکان، خود محورن، حق طلبن، مطالبه گرن، به سادگی چیزی رو قبول نمی‌کنن، به سادگی زیر بار مسئله نمیرن. یه زمانی مثلا بابای ما میرفت برامون شلوار می‌خرید، گفتیم عالی چه خوب. الان خود بچه اگر انتخاب نکنه اصلا چیزی رو نمیپذیره.
دقیقاً.
یعنی والدین هم میخوان اصرار بکنن، میگه باشه قبول میکنم، ولی نظر من اون بود. در نهایت حتی میخواد حرف خودش رو به کرسی هم بشونه. این بچه ها یه وقتای جمع‌گریزن، یه وقتای یعنی کاملا فرد محورن، یه وقتای هم کاملا اجتماعی. شما الان سلام برید سر میدونی واسید یه ترقه بندازید، یه دادی بزنید. عمده افرادی که دورتون جمع میشن مثلا نوجوانان این که مدرسه اومدن بیرون، یعنی این فضا براشون یه جذابیتی داره که شاید انگار تجربه نکردن. توجه طلبن، دنبال اینن که دیگران اونا رو تایید بکنن، بهشون توجه بکنن. نسبت به شرایط شغلی الان شما مثلا نوجوانان و جوانان رو بررسی بکنید، خیلی هاشون حتی دنبال استخدام های دولتی هم نیستن. یعنی زمان ما خودمون در به در دنبال این بودیم، الان اصطلاحاً به دنبال مشاغلی هستند که اسلامشون فریلنسر و همسال اینا میگن،
اصلا قبول ندارن کارمندی رو.
قبول ندارن کارمندی رو. اینها در واقع موضوعاتی هستند که از ابتدا و ریشه مبناش رو باید بررسی بکنیم. درون خانواده باید بررسی بشه، درون اجتماع از دیدگاه حکمرانی، از دیدگاه سیاست گذاری. و مهمترین موضوعاتش هم حتی مسئله ترتیب تولد یه موضوعی. یعنی شما ببینید مثلا تعامله برای یه خانواده که 3 یا 4 تا فرزند داره، تعاملی که والدین با فرزند بزرگ دارن چجوریه؟ تعامل همون والدین با فرزند دوم، با فرزند سوم و فرزند مثلا اگر 4 داشته باشن، به قول خودمون با اون تتقاریه چطوریه؟ عموما فرزندان اول یه استقلال نسبی رو دارن.
بله.
فرزندان دوم و سوم در یک فضای میانه بزرگ میشن که نه به این اندازه استقلال دارن نه خیلی مثلا لوس و نور شدن، ولی فرزند آخری عموما از هیچ کدوم از اینا بهره نداره. یا بلس وقتی تک فرزند هستن نوع سبک تربیتی و مواجهه والدین با اون فرزند کاملا متفاوت میشن. از اون برش هم هست، حالا این تعاملات این مدلی تغییر میکنن. خب راهکار، ما آسیبا شناختیم، حالا راهکاراش چیه؟ راهکاراش آموزش و آینده نگری همه این مسائل. وقتی ما تک فرزندیم به هر علتی نمیخوایم ارتقا بدیم تک فرزندی رو به دو یا چند فرزندی، یا توانش رو نداریم یا شرایطش رو نداریم یا هر موضوعی، از همین الان باید آینده 10 سال و 20 سال این بچه رو پیش بینی میکنیم. این بچه باید مستقل بشه، این بچه باید خودش بتونه تشخیص یک سری مساله رو ببینه، خودش باید سختی رو درک بکنه، باید شکست خوردن رو یاد بگیره، باید از اول شروع کردن رو یاد بگیره، باید مقابله و مواجهه با خیلی از مسائل بلد باشه، باید مسئولیت پذیری رو یاد بگیره برای آینده. مسئله پیشرفت اجتماعی یا پیشرفت ملی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم و ارتقای در واقع بحث فرزندآوری و خانواده در اون پیشرفت در آینده خیلی مسئله مهمی. اگه ما نگاهمون این است که مثلا یه عرق ملی رو نسبت به وطن خودمون داریم، میگیم که فرزن امنیت برای ما در اولویته. خب یکی از مهمترین رکن امنیت سرمایه انسانی اون جامعه است. ما 20 سال آینده طبق اون برآوردهای جمعیتی اگه بخوایم در نظر بگیریم، رشد جمعیتی ما منفی میشه، یا 40 سال آینده به یک جایی خواهیم رسید که مثلا عمده جمعیت خانوادگی ما توی این جامعه مثلا به سمت سالمندی میرن، یعنی قشر جوان و نوجوان کمتر میشن.
بله.
به همون میزان توان ملی ما، وحدت ملی ما، امنیت ملی ما کاهش پیدا میکنه، قدرت ملی ما کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. دوستان، اینجا ثروت خاموش رادیو اقتصاده و ما داریم راجع به فرزندآوری و جمعیت صحبت میکنیم.
ایران جوان، ایران جوان بمان،
ایران جوان بمان. فرزندان ما اصلی ترین سرمایه های زندگی ما هستند، عزیزان دلبندی که امروز نشاط و پویایی رو به زندگی ما هدیه می کنند و فردا آینده روشنی را برای خانواده و ایران عزیزمون به ارمغان خواهند آورد.
با ثروت خاموش در خدمت شما هستیم. داریم راجع به فرزندآوری صحبت میکنیم. آیا فرزندآوری یک خودخواهی است یا آینده نگری است؟ و اگر این فرزند رو آوردیم، آیا فقط آوردن این فرزند مسئولیت ماست و فرزند پروری مسئولیت ما نیست؟ آیا فرزند ما نمیخواد جامعه آینده کشورمون رو بچرخونه، بگردونه، نیروی انسانیش باشه، مولد باشه، تولید کننده باشه، پیشرفت درش حاصل بشه و بتونه حداقل در منطقه و بین کشورهای جهان حرفی برای گفتن داشته باشه، که همه اینها برمیگرده به نیروی انسانی. آقای دکتر بخشی، همچنان در خدمت شما هستیم. زوایایی که میخوایم به این موضوع بپردازیم خیلی گسترده است. حالا ما در حد توانمون در این برنامه در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. در ادامه بحثمون ما مسئله پیشرفت کشور و فضای ملی و اون نگاه آینده رو مطرح کردیم. با یه موضوعی مطرح میشه، سبک زندگی والدین هست و اون موضوعی که در خانواده مطرح میشه. خیلی موضوعی که الان شاید یه سری از رسانه ها و محققین و بالاخره آسیب شناسان و روانشناسان و اینها بهش میپردازن. دیدیم در یک سری از خانواده ها امر فرزندآوری رو یا کلن ملغا کردن، یا با تک فرزندی جلو میرن، یا الگوی در نهایت در بهترین حالت ممکن مثلا دو فرزندیه. اما برای اون خلایی که درون خانواده ایجاد میشه ناشی از همین موضوع، اومدن راهکارهای جایگزین در نظر گرفتن. مثلا یکی از راهکارهای جایگزین استفاده از مثلا یا همدلی و همدمی با حیوانات خانگی و امثال اینا هست. ما نمیخوایم نفع بکنیم بگیم بدی یا خوبه، الان موضوع بحث ما اون نیست، اونم سر جای خودش قابلیت بحث رو داره. اما بدی ماجرا اونجایی میشه که ما مثلا پرنده خانگی، گربه یا سگ و امثال اینا داشته باشیم و این میشه جایگزین فرزندان. خب این خودش تبعات منفی روانی که در آینده گریبان این خانواده رو خواهد گرفت بسیار زیاده. فکر کنیم مثلا یه تک فرزند داریم، به جای خواهر یا برادرش مثلا پرنده بهش بدیم.
باور میکنید آقای دکتر، من حالا تو این فضای مجازی خانواده دیدم، فرزند 3 ساله بود، بعد ایشون یه دونه سگ داشت، یه گربه داشت با یه مرغ، و فقط حالا صحنه‌ای رو به نمایش گذاشتن که با اینا بازی میکرد، حالا داستان‌هایی با اینا داشت، مثلا خیلی عجب غریب بود، خیلی، یعنی واقعا دلم خواست که پیام بدم به اون خانواده بگم شما واقعا چی فکر کردید که به قول شما بد نیست حالا تعامل با حیوانات، دوست داشتن حیوانات، ولی نه این گونه که یار و همدم یه بچه فقط حیوانات باشه.
دقیقا. و این جایگزینی که اتفاق میفته در واقع خودش از نوع خودش، اگر از این رویه منطقی تعامل والدین فرزندان یا دو فرزند یا بیشتر کنار هم دیگه غفلت بکنیم و این جایگزین اونها بشه، به اون روند آسیب ما رسیدیم. و مسئله بعدی در واقع حقوق عاطفی خانواده است. بین ما وقتی آینده نگری رو میخوایم مطرح میکنیم، یک سری مهارت ها اینجا باید مطرح بشه. یکی از مهمتریناش مثلا حفظ روابط و عاطفی زوجین در حضور فرزندان یا در زمانی که فرزندان حضور دارن در خانواده. بین خود فرزندان با هم دیگه، اگه مثلا دوتا فرزند باشه، مثلا دختر و پسر، تبعیضایی که بعضن یه وقتا شاید ناخودآگاه هم اتفاق میفته مسئله مهمیه. یا مثلا اون طرحواره‌هایی که برای هر کدوم از این بچه‌ها شکل میگیره که در واقع قابلیت بحث داره، مثلا اینا دنبال توجه هن، دنبال مهر هن، دنبال محبت هن، دنبال تایید دیگران هن، یه وقتایی حتی اطاعت پذیر میشن، خب اینا آسیب پذیرن، آسیب زن. آینده نگری یعنی این که ما نگاهمون با شرایط فعلی، تطبیق شرایط فعلی نسبت به پیشبینی مثلا 10 سال آینده است. من خواهیم موضوع رو مطرح بکنم، مقدار چالشی هست. ما الان چند سال در مدارس تهران یا بعضی از استانها و شهرها آموزش خانواده برای والدین یا خود دانش آموزان برگزار میکنیم. آسیب هایی که مثلا ما 4 سال پیش در مدرسه ها میدیدیم روی یک سری از موضوعات گرایش داشت، مثلا فرزن رفتارهای پرخطر، در نهایت مثلا میگفت یه دیوار بالا رفتن بود.
بله.
اما الان در سال 1402 یا 1403 مثلا به خودزنی رسیده، به افکار خودکشی، به خود خودکشی حتی رسیده.
بله.
به آسیب‌های پرخطر جنسی رسیده، به کاهش سن بلوغ جنسی در مدارس منتهی شده، به افزایش مثلا گرایش به فضای مجازی یا دوستی‌ها و روابط ناهنجار در اون فضا کشیده. اینها مسائل و موضوعاتی هستند که مثلا 5 سال پیش ما باش مواجه نبودیم، آینده رو هم شاید پیش بینی نکرده بودیم. آینده نگری نه والدین داشتن نه مسئولین به اون شکل داشتن. و همین الان که اینجا هستیم در سال 1403، شما بنظر بگیم مثلا 1410 به لحاظ فناوری، به لحاظ خانوادگی، به لحاظ روابط اجتماعی، به لحاظ تعاملات اجتماعی، به لحاظ سبک تربیتی و فرزندآوری و خانوادگی، به لحاظ روابط عاطفی زوجین ما چه تغییراتی میکنیم. اگر از الان نتونیم یک دورنمای در واقع حداقل فرهنگی رو در نظام حکمرانی یا در نظام خانوادگی پیش بینی بکنیم، این قطعا ما رو در آینده دچار چالش جدی میکنه.
متشکرم از شما جناب دکتر بخشی و موضوعاتی که بهش اشاره کردید. ما همچنان با ثروت خاموش در خدمت شنوندهامون هستیم، اما ازتون دعوت میکنم در این بخش از برنامه صحبت‌های خانم فروه بهتویی، مشاور خانواده و روان درمانگر رو بشنوید.
کودکی که به مرحله نوجوانی میرسه در تک فرزندها شرایط روانی خیلی متفاوت با کودکی است که به دوره نوجوانی میرسه با خواهر و برادرهایی که در یک خانواده وجود داره. به این شکل میباشد که خب کودک تک فرزند در مرحله نوجوانی بلوغ فکری، بلوغ شخصیتی و بلوغ اجتماعی داره. در اصل برای رسیدن و پذیرفتن این مرحله از زندگی احتیاج داره که کسی در کنارش باشه و این مراحل رشدی و شخصیتی رو سپری کرده باشه. چه کسی بهتر از خواهر برادر؟ چه کسی بهتر از کسی که همخونش هستش، توی خانواده با اون بزرگ شده و میتونه تفاوت‌های فردی خودش رو با اون شخص لحاظ بکنه؟ خب کودکی که به این مرحله رسیده احتیاج شدید داره به پادشاهان ذهنی. پادشاهان ذهنی چه کسی میتونه باشه؟ کسی که همسنشه یا بزرگتره یا یه مقدار کوچکتره و باید ببینه که به چه صورت میتونه از اون فرد الگو برداری بکنه. چون پادشاه ذهنی کسی هستش که باعث میشه نوجوان از اون الگو برداری داشته باشه و مسائل روانی و شخصیتی اون فرد رو تقلید بکنه. خب زمانی که خواهر برادر در یه خانواده هستن، این اتفاق بین اونها به راحتی شکل میگیره و اگر شما دقت داشته باشه توی خانواده متوجه میشید که کودکی که مرحله نوجوانی رسیده در یک خانواده پرجمعیت خیلی راحت‌تر مرحله رو سپری کرده، خیلی راحت‌تر مسائل اجتماعی و شخصیتی خودش رو پیدا کرده. اما امان از کودکی که تک فرزنده، مراحل نوجوانی یا حتی جوانی که میرسه، یعنی همین طور که از کودکی بزرگتر میشه و به مراحل رشدی خودش دست پیدا میکنه، متاسفانه در یک خانواده خلوت و تک این پادشاه ذهنی وجود نداره و باید بگرده به دنبال افرادی که این تفاوت‌ها رو برای اون به وجود بیارن. و خب خیلی سخته. امکان داره این همانندسازی و یا این تفاوت گذاشتن بین خودش و دیگری اون فرد فرد مناسبی نباشه، همسال مناسبی نباشه. پس قطعاً چقدر خوبه که در یک چهارچوب مثل چهارچوب خانواده این تفاوت‌ها لحاظ بشه و مراحل رشدی به شیوه خیلی مثبت‌تر و تعاملگرانه شدیدتری وارد مرحله جدیدی به اسم جوانی بشه.
تشکر میکنم از خانم فروه بهتویی، مشاور خانواده و روان درمانگر. آقای دکتر، در واقع میتونم بگم دقیقه پایانی برنامه هستیم. یک جنبندی خلاصه از شما بشنویم خیلی کوتاه.
امر فرزندآوری رو ما به عنوان یک در واقع نگاه عاقلانه در جامعه و تعبیر میکنیم. اصلا خود فرزندآوری یک نگاه آینده نگرانه رو داره نسبت به سالیان آینده که آتی، که ما نسبت بهش فعلا تجربه یا آگاهی لازم رو نداریم و تبعات بسیار زیاد فرهنگی اجتماعی خانوادگی هم برای خود فرد و هم برای در واقع خانواده و جامعه داره که خب اینها محل بحث هست. ما همه جوانبش رو بررسی کردیم. حالا من میخوام تعبیر یا اون پیشبینی آینده نگرانی نسبت به خود اون فرد، خود فرزندی که الان متولد میشه و در مثلا 15 20 سال 30 سال آینده که در اون اجتماع میخواد زندگی بکنه چه تبعات مثبت یا منفی میتونه بهش داشته باشه. اولا اونها رو وارد حیطه مثلا نظم شخصی میکنه که آقا ما بتونیم بالاخره یک انضباط شخصی رو برای خودمون حاکم میکنیم. من در 10 سال آینده میخوام به اینجا برسم، بر 20 سال آینده سربازیم چجوری باشه یا ازدواجم یا مسائل تحصیلی و کاریم، روابط و تعاملاتم توی اجتماع در ارتباط با اگر مثلا خواهر برادر دارم، اگر پدر و مادر تا اون موقع باشن، اگر اطرافیان، دوستان، محیط اجتماعی، محیط شغلی، محیط کاری، مدیریت روانی خانواده خیلی مسئله مهمیه. یه وقتی ما مثلا شما می‌بینید زن و شوهر دچار یک سری آسیب میشن، حالا هر نوع آسیبی میخواد باشه، از عدم فرزندآوری تا تعدد تا مسائلی مثل بیماری یا فوت یا خیانت یا امثال اینها، اینا دچار یک مرحله بحرانی روانی میشن که اگر نتونن اون رو در لحظه خودش و در آینده مدیریت بکنن به اصطلاح دچار چالش میشن. یکی از مهمترین چالش ها هم مدیریت روانی با فرزندان هست که از الان حاصل میشه و در آینده هم تأثیرات خودش رو میذاره و اون مقابله با بحران خودش تبدیل شده به یک بحران در زندگی فعلی ما.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر حامد بخشی، روانشناس، مشاور خانواده و پژوهشگر جمعیت، که در این بحث کنار ما بودن در این برنامه. تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. مراقب خودتون و خانوادتون باشین. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راه نما
همین بازار است که پشتوانه ارتش است و همین بازار است که در این زمان پشتوانه کشور است و دولت است. و اگر چنانچه تفرقه در بازار باشد و بعض از اشخاصی که تفرقه افکن هست گذاشته بشد که فعالیت بکنند، خدای نخواسته این ستون ستبر اسلام را یک وقت از بین میبرند. باید توجه داشته باشید. شما میدانید که در مشکلاتی که سابق بود در از زمان میرزای شیرازی تا حالا مشکلات در بازارها حل میشد. اگر یک وقت یکی از علمای تهران به واسطه بدرفتاری دولت‌های زمان قاجار میخواست از تهران برد، بازار میبست و همون بود که اونها توبه میکردند و اون عالم را با التماس نگه میداشتند. این بازار است که باید درست توجه بکند و قشرهای مختلفی که دارد توجه بکند و مساجد را آباد کنند و مساجد را پر بکنند از جمعیت‌های خودشون. در ممالک اهل سنت، اون که من دیدم در حجاز، وقتی که اذان ظهر گفته میشد بازارها بسته میشد یا باز است و شرطه اونها را حفظ میکند و میرن مسجد الحرام برای نماز یا مسجد النبی برای نماز. بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد. بازار باید احتراز کند از چیزهایی که مخالف دستورات اسلام است و اقبال کند به اون چیزهایی که موافق دستورات اسلام است. از ربا بازار باید مطهر باشد.
منو بگو آیندم و کنار تو دیده بودم، به سرنوشت و بازیاش چه ساده خندیده بودم. منو بگو که قبل تو عشقای بازی میدیدم، که جالبه که اینجا من به حرف مردم رسیدم. منو با خودت ببر، نخواباشم در بدر، یا بگیر جونم حالا یا میشه منم ببر. منو با خودت ببر، کجا میری بی خبر، منو بگو گریم گرفت جلو تو وقت سفر. منو با این آدم ها تنها نذاری هم رفیق، تو واسم جونی عزیزی هم قطاری هم رفیق. منو تنهایی و خوب نمونیم چشم انتظار، منو نکاری توی چشم انتظاری هم رفت، منو با خودت ببر، نخواباشم در بدر، یا بگیر جونم و حالا یا میشه منم ببر، منو با خودت ببر، کجا میری بی خبر، منو بگو گریم گرفته جلو تو وقت سفر.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بیشمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه‌های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
شرکت الکترونیک پردازش زبران، زبران نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبران نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبران نور، بگذارید نور باشد. زبران نور.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
یک جهان اعتبار نامیماندگار،
شیرالات طوفان فلز،
درخشش در خانه، تولید ایرانه،
طوفان فلز،
تنوع شیرالات، امانت محصولات،
طوفان فلز،
نشانه استاندارد بی نقص و بی ایراد،
طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم